تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المطلق والمقيد. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد، وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحثوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها ولا فائدة في ذكرها. باب ششم، در مبحث مطلق و مقید است. در این بحث از شش مسئله بحث میشه. مسئله اول، معنای مطلق و مقید است. در مسئله اول 5 نکته رو مرحوم مظفر مطرح می‌فرماید. قبل از بیان این 5 نکته تو مقدمه اول، در هر علمی از علوم تعریف نمودن اشیایی که مربوط به اون علم است به طور گسترده شایع است. مثلا در علوم تجربی تعریف میکنند مثلا فلز رو یا شبه فلز رو یا اسید و باز رو. در فلسفه تعریف میکنند وجود و ماهیت. در روانشناسی تعریف میکنند عاطفه و وجدان و غیره. در علم اصول تعریف میکنند تمام مسائل اصولیت، عام، خاص، مطلق، مقید، تعارض و غیره. خلاصه در هر علمی یکی از امهات اون علم تعریف اشیایی که به اون علم مربوط است. تعریف به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول تعریف حقیقی و واقعی. قسم دوم تعریف شرح الاسمی یا تعریف لفظی. تعریف لفظی یعنی چه؟ علما میگویند تعریف لفظی یعنی تبدیل لفظ به لفظ آخر او به الفاظ آخر لتقريب المعنى الى الذهن. تعریف لفظی یعنی تبدیل کردن لفظ را به لفظ دیگر، مثل این که بگوییم از سعدانتو نبود، یا تبدیل کنیم لفظ را به الفاظ دیگری، بگیم الانسان موجود له العقل، اینجوری تعریف کنیم انسان. از تعریف لفظی تبدیل لفظ به لفظ دیگر یا به الفاظ دیگر. چرا؟ لتقریب المعنى الى الذهن، برای اینکه معنای لفظ مبهم را به ذهن نزدیک کنیم. پس غرض از تعریف لفظی فقط تقریب نمودن و نزدیک کردن معناست به ذهن. نتیجتاً در تعریف لفظی اون شرایطی که در تعریف حقیقی وجود داشت و ما در منطق خونده ایم، اون شرایط در تعریف لفظی وجود ندارد. تعریف لفظی بی قید و شرط است. هر لفظی که بتواند اون لفظ مبهم را به ذهن نزدیک کند، در تعریف لفظی اخذ شود بلا اشکال. بنابراین اگر در مقام تعریف گفته شود این تعریف لفظی است، در تعریف لفظی نمی شود مناقشه کرد، اشکال کرد. چرا این تعریف مانع اغیار نیست؟ گفتی از سعدانتون نبتون، این مانع اغیار نیست. تعریف لفظی نمی خواد مانع اغیار نیست، تقریب معناست بزید. یا اگر اشکال بشه تعریف جامع افراد نیست، اشکال درست نیست. مثلا گفته بشه گفتی الانسان موجود له العقل، جامع افراد نیست، انسان مجنون رو شامل نمیشه، اشکال وارد نیست، چون تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی یا شرح الاسمی. پس جامعیت، مانعیت، اضطراب و انعکاس که در منطق خونده این در تعریف حقیقی است نه تعریف لفظی. تعریف لفظی فقط برای تقریب المعنا الى الذهن. این مقدمه هم. مقدمه دوم، کلماتی که در هر علمی به کار برده می شود بر دو قسم است. تارکن این کلمات از معنای لغوی خودشون نقل داده شده اند به یک معنای اصطلاحی، مثلا مثل حج، حج به معنای قصد نقل داده شده در علم فقه به یک معنای اصطلاحی جدید. اما بعضی از الفاظ از معنای لغوی نقل داده نشده اند به معنای جدید، مثل صوم. صوم در لغت معنای امساک است، در اصطلاح هم در علم فقه به معنای امساک است. خب بعد از این دو مقدمه وارد اصل مطلب میشیم. نکته اولی که بیان میکنند در اینجا تعریف مطلق است. مطلق یعنی چی؟ مطلق را تعریف میکنند، میفرمایند المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه. مطلق لفظی است که دلالت میکند بر معنای که اون معنا شیوع دارد در جنس اون لفظ. لفظ رقبه مطلق است، اعتق رقبت است. رقبه معنایش در جنس این لفظ شیوع دارد، یعنی به رقبه ابیض رقبه میگویند، به رقبه اسود رقبه میگویند، به رقبه مؤمنه اطلاق میشوند رقبه، و به رقبه کافره حاکمه. پس هر لفظی که معنا شیوع داره، گسترش داره در کلی و در جنس خودش، اون لفظ میگوین مطلق. همون تعریف صاحب معالم و دیگران. در اینجا هم در معالم هم در کتب مفصله دیگر راجع به این تعریف اشکالات و توجیهات زیادی شده است. چند ورق بحث کردن راجع به این تعریف. بعضی ها گفتن جامع افراد، بعضی ها گفتن نیست، عده‌ای گفتن مانع اغیار است، عده‌ای گفتن نیست. ایشون مناقشه رو حل میکنن با یک کلمه، میفرمایند هذا التعریف من التعاریف اللفظیه. این تعریف برای مطلق تعریف لفظی شرح الاسمی، و ما در مقدمه گفتیم تعریف لفظی فقط برای تقریب معناست به ذهن. پس بنابراین در تعریف لفظی اشکال کردن و مؤاخذه کردن بیمورد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که کلمه اطلاق و تقیید آیا از معنای لغوی نقل داده شدند به معنای اصطلاحی مثل کلمه حج در مقدمه گفتیم، یا نه استعمال می شوند در همان معنای لغوی خودشون؟ می فرمایم نه، اطلاق و تقیید استعمال می شوند در همان معنای لغوی. در لغت کلمات اطلاق، طلیق، طلاق، همه کلمات اینجوری معناش یعنی رها بودن، آزاد بودن، شامل بودن، مقید نبودن. در دعا میخوانیم اللهم اجعلنا طلیقک من نارک، خدایا ما را از آتش جهنم رها. فلانی زنش رو طلاق داد، یعنی رهاش کرد. اطلق البعیر، رها کرد شتر. در اینجا هم که میگوییم لفظ مطلق در علم اصول یعنی لفظ رها، یعنی بدون قید. مقید هم لفظ مقید، یعنی لفظی که دارای قید رها نیست. پس بنابراین لفظ مطلق و مقید اصطلاح خاصی ندارد. نهایت به یک نکته اینجا اشاره میکنند و اون نکته این است که ما که میگوییم لفظ مطلق، مطلق رو صفت برای لفظ میآوریم، این مجاز در حقیقت معنا مطلق است. وقتی میگیم رقب مطلق است، معناش این نیست که ر و قاف و ب و ت مطلقه، اما رقبه مؤمنه، یعنی این حروفش و این الفاظ مقیده. نه، مرادمون از این که لفظ مطلق است یعنی معنای این لفظ مطلق است، یعنی تسمیه دال به اسم مطلوب. و از این نظائر زیاده. میگیم این لفظ کلیست، انسان کلیست، یا زید جزئیست. معناش این نیست که الف و نون و سین مثلا کلیه و زید و یه و دال جزئیه. نه، این لفظ کلیست یعنی کلیست به اعتبار معناش، زید جزئیست یعنی جزئیست این لفظ اما به اعتبار معنای خودش. این دو مطلب تا به مطلب آخر. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. مسألة أولي معناي مطلق ومقيد. عرف المطلق، مطلق را تعریف کردن بأنه ما دل على معنى شایع في جنسه. مطلق یعنی لفظی که دلالت میکند در معنای تون، معنا شیوع دارد، سرایان دارد، جاری است در جنس اون لفظ. و یقابله المقید، خب مقابل مطلق مقید است. و هذا تعریف قدیم، این تعریف بسیار قدیمی است، در اکثر کتب اصولی یکی از جاهایی که در مقام تعریف اختلاف کمه در بحث مطلق و مقیده، اکثرا همین تعریف رو ذکر کردن به جز بعضی. و این تعریف قدیمی است، بحثوا عنه کثیرا، خیلی بحث کردن از این تعریف. و احتوا علیه عده مؤاخذات یطول شرحها، وارد کردن بر این تعریف اشکالات زیادی را که شرحش طولانی است. و لا فائده فی ذکرها، فائده ای نیست در ذکر این مؤاخذات و اشکالات، مادام تا وقتی که ان الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى، تا وقتی که غرض از مثل این تعریف اون غرض ما نزدیک کردن معنایی است که وضع شده است برای اون معنا لفظ، اگر غرض ما از این تعریف تعریف حقیقی نیست بلکه فقط تقریب المعنا که تعریف لفظی باشد، دیگه اشکال کردن در تعریف لفظی فایده ای ندارد. پس فایده ای نیست در ذکر این مؤاخذات مادامی که غرض از مثل این تعریف اون غرض فقط نزدیک کردن معنایی است که وضع شده است برای اون معنا لفظ. چرا غرض از این تعریف تقریب المعنا؟ لانه من التعاریف اللفظیه، چون این تعریف جزء تعاریف لفظی و شرح الاسمی است و تعریف لفظی غرضش تبدیل لفظ به الفاظ اخر لتقریب المعنا الى الذهن، فقط غرض اینه، دیگه لازم نیست که جامع و مانع باشه. این نکته است. نکته دوم، و ظاهر انه ليس للاصولیین اصطلاح خاص فی لفظ المطلق و المقید، ظاهر این است که نمی باشد برای علمای اصول یک اصطلاح خاصی در دو لفظ مطلق و مقید، بل هما مستعملان بما لهما من المعنا فی اللغه، بلکه این دو کلمه استعمال می شوند به همون معنایی که برای این دو کلمه است، با همون چیزی که برای این دو کلمه است از معنا در لغت، یعنی این دو کلمه در علم اصول استعمال می شوند در همون معنای لغوی خودشون. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، مطلق اخذ شده از اطلاق، و هو الارسال و شیوع، اطلاق معناش یعنی ارسال و شایع بودن. و یقابله التقلید، مقابل این اطلاق از تقلید تقابل الملکت و عدمها، در قبلا بهش اشاره کردیم بعدن هم بهش اشاره میکنیم که تقابل بین اطلاق و تقلید، تقابل عدم و ملکه، ملکه میشه میشه تقلید، اطلاق میشه عدم و تقلید که عدم ملکه باشد. پس مطلق مأخوذ از اطلاق است، اطلاق معنای ارسال و شروع است، و مقابل اون اطلاق تقلید است به نحو تقابل ملکه و عدم ملکه. و الملکه تقلید، ملکه تقلید است، و اطلاق عدم الملکه. و قد تقدم فی صفحه 70 در صفحه 70 گذشت این مسئله. غایت الامر ان ارسال کل شیء بحسبه و ما یلیق به، نهایت امر این است که ارسال هر شیئی به حسب خودشه، رها بودن هر چیزی به حسب خودشه و اون چیزی که لایق است به اون. مثلا وقتی میگیم که فلان خانم رهاست، تا وقتی که میگیم فلان شتر رهاست، اینجا دو تا معنا داره، رها بودن اون خانم به حسب چیزی که لایق اوست، رها بودن اون بعید به حسب اون چیزی که لایق او هست. مثلا پس معنا یک معناست اما مناسبات فرق داره. غایت امر این است که ارسال هر شیئی به حسب خودش با اون چیزی که لایق به اون شیء است. فاذا نسب الاطلاق و التقلید الى اللفظ، اون نقطه اخیر از اینجا میخوان اشاره بفرمایند که ما که میگیم لفظ مطلق، این استعمال در حقیقت استعمال مجازی هست و لفظ مطلق است، یعنی لفظ به اعتبار معنا مطلق است نه اینکه خودش مطلق است. پس اونگاه که نسبت داریم مثلا اطلاق و تقلید به لفظ، کما هو المقصود فی المقام، مقصود در مقام ما همینه، یعنی ما در علم اصول میگیم لفظ مطلق یا لفظ مقید، فانما یراد ذلک، همانا اراده میشود این اطلاق و تقلید لفظ به حسب ما له من دلالت علی المعنا، به حسب اون چیزی که برای اون لفظ است از دلالت کردن بر معنا. لفظ مطلق است یعنی لفظ چون بر این معنا دلالت می کند به این لحاظ مطلق می شود. فیکونان وصفین للفظ به اعتبار المعنا، پس در حقیقت این اطلاق و تقلید دو وصفند برای لفظ اما به اعتبار معنا، که در حقیقت تسمیه دال لفظ به اسم مطلوب. و من موارد استعمال لفظ المطلق. نکته سوم، تقسیم اطلاق است به دو قسم. اطلاق به دو قسم تقسیم میشه. یک، اطلاق افرادی با ذکر مثال معلوم میشه، میگوییم اعتق رقبتا، این رقبه مطلقه، یعنی دلالت میکند بر هر فردی از افراد خودش علی البدن. پس اطلاقش اطلاق افرادی است، یعنی یدل علی کل فرد فرد، اطلاق و شمول نسبت به افراد است. این قسم دوم اطلاق احوالی است، باز با مثال ببینید. مولا میگوید اکرم زیدن، زید مطلق نیست، زید علم شخص است، دلالت میکند بر یک فرد. پس شامل افراد کثیره نمی شود، اما این زید حالات مختلفی دارد. زید حال کونه قائما، زید حال کونه قاعدا، آکلا، ضاحکا، متکلم. مولا که میگوید اکرم زیدن، این کلام مولا مطلق است نسبت به احوال زید، یعنی زید اکرم زیدن سواء کان قائما او قاعدا ام متکلما ام ظاهرا. پس علم شخص از لحاظ فردی مطلق نیست، یعنی اطلاق افرادی نداره، ولی اطلاق احوالی داره. مثال دیگری که خودشون برای اطلاق احوالی میزنند مثال به عام است، میفرمایند هر عامی از لحاظ احوال مطلق است. مولا گفته اکثر من علما، العلماء عام نیست، العلماء مطلق نیست، عام است، اما از لحاظ احوال مطلق حساب میشه. اکرام کن علما را، باز در حالات مختلف، چه قائم باشن، چه قاعد باشن، چه درس خون باشن، البته قائم و قاعد نه به معنای ساکت و مجاهد خون، بله بله، چه قائم باشه، چه قائد باشه، چه متکلم باشه، چه ساکت باشه، چه متدرس باشه، چه مدرس باشه، هر جور که باشه. پس این العلماء میتونیم بگیم عام است، میتونیم بگیم مطلق است. عام است از لحاظ افراد، مطلق است از لحاظ احوال. پس بنابراین اطلاق بر دو قسم است، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. یک نکته دیگر اینجا باقی میماند. سوال، شما گفتید عام مطلق است، پس فرق بین عام و مطلق چیه؟ امکان داره با ذکر این مسئله کسی خلط کند بین عام و مطلق. به طور خلاصه به یک فرق بین عام و مطلق ایشون اینجا اشاره میکنند. میفرمایند عام لفظیست که شمولش بر افراد بالوضع است، یعنی العلماء وضع شده است برای شمول. در بحث عام گفتیم جمع محلای بلام وضع شده برای عام، اما جای خود خواهیم خوند و همین زودی خواهد آمد که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق بالوضع نیست، بلکه با اجراء مقدمات حکمت هست. اینجا اشاره میکنم توضیحش بعد میاد. پس به طور خلاصه عام وضع شده است و لفظ عام به دنبال وضع استعمال می شود در سریان و شمول، اما لفظ مطلق دلالتش بر اطلاق و سریان و شمول بدلی بالوضع نیست، بلکه به مقدمات حکمت است که بحث مقدمات حکمت خواهد آمد. ومن موارد استعمال لفظ المطلق، در حقیقت تقسیم مطلق است به دو قسم، با این مقدمه وارد تقسیم می شوند. می فرمایند و از موارد استعمال لفظ مطلق می توانیم این که بگیریم یک شکل تقریبی برای معنای مطلق را. به این نحوه ایشون نمیدونم چرا اینجوری وارد تقسیم معنای وارد تقسیم مطلق شدن. میفرمان شما موارد استعمال لفظ مطلق رو دقت کن بعد میتوانی معنای مطلق رو بفهمی. و من موارد استعمال لفظ مطلق و از موارد استعمال لفظ مطلق میتوانی صورت تقریبی برای معنای مطلق به دست بیاوریم. فمثلا عندما نعرف، مثلا هرگاه بشناسیم ان العلم الشخصی و المعرف بلام العهد لا یسمیان مطلقین به اعتبار معنا، ما میدانیم که علم شخص و معرف به الف و لام تعریف و الف و لام عهد نامیده نمیشوند مطلق به اعتبار معنای خودشون. ما علم شخص رو به اعتبار معناش نمیگیم مطلق. چرا؟ لانه لا شیوع و لا ارسال فی شخص معین، به خاطر اینکه شیوعی نیست و ارسالی نیست در شخص معین. اکرم زیدن زید که شیوع نداره. پس ما به خاطر معنای علم شخص و معرف بلام نمیتوانیم این دو رو مطلق بنامیم. اما لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز، چون به اعتبار معناشون این دو مطلق نیستن، سزاوار نیست این که ما گمان کنیم، این که جایز نیست این که نامیده میشه نامیده بشود علم شخصی مطلق. شما وقتی به معنای زید دقت میکنید میبینید اطلاق نداره، نباید بگید این کلام اکرم زیدن مطلق نیست. نخیر، اینم به یک اعتبار آخر مطلق است. چطور؟ فانه اذا قال الامر، اونگاه که امر بگوید اکرم محمدن، و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه، ما میدانیم که محمد دارای حالات مختلفی است. ولم یقید الحکم بحال من الاحوال، حکم تقیید نشده به حالتی از احوال، نگفته اکرم محمدن صائمن، چون تقیید نشده نستطیع ان نعرف، ما می توانیم این که بشناسیم ان لفظ محمد هنا، این که لفظ محمد در اینجا، او هذا الكلام به مجموعه، بهتره اینه که بگید تمام این کلام اکرم محمدن یصح ان صفه بالاطلاق، صحیح است این که وضع کنیم این کلام را به اطلاق، یعنی بگیم اکرم محمدن کلام مطلق اما به لحاظ الاحوال. اکرم محمدان، اکرم محمدان مطلق است به لحاظ احوال، پس اطلاق احوالی دارد ولو اطلاق افرادی ندارد. و الم یکن له شیوع، خودتون میفرمایید اگرچه برای این لفظ محمد شیوع و سریانی نیست، به اعتبار معنا و موضوع له، به اعتبار معنای موضوع لهش محمد لفظ مطلق نیست، اما این در این کلام اطلاق احوالی دارد. اذن للاعلام الشخصیه، در این هنگام برای اعلام شخصیه و معرف بلام عهد اطلاق است، اعلام شخصیه هم اطلاق دارن. فلا یختص المطلق، می فرمان شما توهم نکن، گمان نکن از اون تعریف ما که مطلق اختصاص دارد به اطلاق افرادی، نه، ما اطلاق احوالی هم داریم. پس اختصاص ندارد مطلق به ما له معنا شایع فی جنسه، مطلق اختصاص ندارد به اون لفظی که برای اون لفظ معنای شایعی باشد در جنس خودش، یعنی لفظی که دارای جنس و کلی باشد. این لفظ تنها مطلق نیست که اسم الجنس و نحوه، مثل اسم جنس و نحوه اسم جنس که اینها مطلقه، نه، شما خیال نکن فقط الفاظی مثل اسم جنس و نکره و رقبه و نمیدونم اینها مطلق هستن، نه، حتی علم شخص هم مطلق است اما به اعتبار احوالش. مثال آخر برای اطلاق عام است، و کذالک عندما نعرف ان العام لا یسمى مطلقا، و همینطور وقتی که ما خونده ایم که عام نامیده نمی شود مطلق، ما خونده ایم عام غیر از مطلق است، اینجا نباید گمان کنی که اصلا عام اطلاق نداره، نه، عام هم اطلاق دارد، اطلاق احوالی. فلا ینبغی، پس حالا که ما خونده ایم که عام مطلق نیست، سزاوار نیست این که گمان کنیم انه لا یجوز ان یسمى مطلقا ابدا، جایز نیست این که ما بنامیم اون عام را مطلق هیچ وقت، لان نعرف ان ذالک، ما میدانیم که این عمومیت انما هو به نسبت الى افراده، به العلماء میگیم عامون به نسبت الى افراده، اما به نسبت الى احوال افرادهی غیر المفرده فانه لا مزایقت فی ان نسمیه مطلقا، اما به نسبت احوال افراد خودش مزایقه نیست در این که بنامیم اون لفظ را مطلق. یه قیدی آوردن، احوالی که غیر مفرده، این غیر مفرده صفت برای اون احوال است. ببینید احوال دو قسم است، تارتن حال، حالتی هست که ما یقین داریم لفظ رو تخصیصش میزنه، تقییدش میکنه، مفرد لفظ است. مثلا ببینید مولا گفته اکرم العلماء، خب علماء حالات مختلفی دارن، یکی از حالات علماء اینه که امکان داره عالمی ملتحی باشه، امکان داره خالق الهیه باشه. حالا شما این عالم دینی پیدا کردید خالق الهیه، اینجا بگیم این لفظ اطلاق داره؟ نه، اینجا این حالت حالتیست که تخصیص میده لفظ را، یعنی عقلا ما میدانیم که مراد مولا، مولا یقینا مرادش اینه اکرم العالم الملتحی، این ما از خالج جدید داریم. پس این حالتی که ملتحی و غیر ملتحی باشه، این حالت ملتحی مفرد لفظ است، اینجا دیگه اطلاق نداره. بحث ما که میگیم مطلق است نسبت به احوال، اون احوالی که غیر مفرد است، مثلا قائم باشه، قاعد باشه، نمیدونم ساکت باشه، متکلم باشه، ضاحک باشه، غیر ضاحک باشه، یا مثلا شما عدالت و فسق بگید، مولا گفته اکرم العلماء، مثلا فرض کنید شما بگید آقا خب مراد مولا اینه که اکرام کن علما را، علما فرضاً حالات مختلفی دارن، عالمی امکان داره صفت عدالت داشته باشه، امکان داره در یک لحظه این عالم عادل باشه، فردا فاسق بشه، عالم فاسق را هم اکرام کنیم، همین عالمی که امروز حالت فسق داره، اینجا دیگه نه، این حالت حالت مفرد است، این ما یقین داریم که مثلا مراد مولا، مولا میخواد اکرام بشه عالمی که دارای صفت عدالت است، اگر حالتش تغییر کرد دارای صفت فسق شد دیگه اون عالم اکرام نمیشود. پس اطلاق نسبت به احوال غیر مفرد است. پس بنابراین اما به نسبت الى احوال افراده، اما نسبت به احوال افراد عام، اون که اون احوالی که غیر مفرده است، یعنی غیر مخصص است، فانه لا مزایقت فی ان نسمیه مطلقا، خلاصه نسبت به احوال عام ما اشکالی ندارد، مزایقه ای نیست در این که ما بنامیم لفظ عام را مطلق. پس بنابراین تعریف سابق ما هم عام را شامل می شود، هم علم شخص رو شامل می شود و هم مطلقات رو، یعنی می تونیم بگیم عام هم در تعریف مطلق داخل است. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم و این هنگام مانعی نیست از این که شامل بشه تعریف مطلقی که در قبل گذشت که الان گفتیم اون تعریف چی بود؟ خب ما دل على معنی شایع فی جنسه، تعریف ما دل على معنی شایع فی جنسه بود، اشکالی ندارد که این تعریف شامل شود عام را به اعتبار احوال خودش نه به اعتبار افراد خودش. پس میتونیم عام را به اعتبار احوالش بگوییم مطلقون. و علا هازا از اینجا اشاره میکنند به فرق بین عام و بین مطلق به طور خلاصه. بنابراین فمعنی المطلق، مطلق معناش اینه، خب شیوع لفظ، شیوع داشتن لفظ و سعتهی و وسعت داشتن لفظ به اعتبار ما له من المعنا، لفظی که معناش سعه داشته باشه مطلق باشد، شیوع داشته باشد، لفظی که به اعتبار اون معنا و احوال اون معناش شیوع داشته باشد، اون لفظ رو میگیم مطلق. اما ولیکن این لفظ مطلق در این شیوع استعمال نمی شود، یعنی اینجوری نیست که وضع شده باشد در این معنا حالا استعمال می شود. استفاده اطلاق به مقدمات حکمت است به خلاف عام. ولیکن لا علا ان یکون ذالک شیوع مستعملا فیه اللفظ، اما لیکن نه بر این صورت که این شیوع استعمال بشود در اون لفظ، مثل شیوعی که استفاده می شود از وقوع نکره در سیاق نفی. یکی از الفاظ عموم نکره در سیاق نفی بود، نکره در سیاق نفی وضع شده است و استعمال می شود در عموم، اما لفظ مطلق معنا شیوع است اما استعمال نمی شود، یعنی وضع نشده و استعمال نمی شود در شمول، بلکه استفاده شمول به اعتبار مقدمات حکمت است، مثل شیوعی که استفاده می شود از وقوع نکره در سیاق نفی. و الا اگر لفظ استعمال شود در شیوع کان الکلام عاما لا مطلقا، کلام عام است نه مطلق، مثل کلمه ایو که استعمال می شود در شیوع. مثلا مولا گفت اعتق ایت رقبت شعر، اینجا کلام می شود عام. چرا؟ چون کلمه ایو وضع شده و استعمال می شود این لفظ در عموم و شمول. اما تا گفت اعتق رقبت، اینجا نه رقبه وضع شده در شمول و نه اعتق، بلکه استفاده شمول به مقدمات حکمت است که بعدا خواهد آمد. پس خلاصه مطلق معناش شیوع است اما نه به نحو وضع و استعمال، بلکه با کمک از مقدمات حکمت. اما عام گاهی معناش همیشه معناش عموم و شمول است، حالا چه عموم بدلی یا غیر بدلی، اما این عموم و شمول با استفاده از وضع و استعمال است. این یک فرق به طور خلاصه اینجا بیان کردم، اما در جای خودش به طور مفصل در همین مبحث فرق بین عام و مطلق خواهد آمد. المسألة الثانية الإطلاق والتغيير متلازمان، این کم فتن چیزی نمید. خب در سابق در بحث تعبدی و توسلی اشاره کردیم که بین اطلاق و تغییر تقابل عدم و ملکه، و اونجا توضیح دادیم تحت یک مقدمه که تکرار نمی کنیم اقسام تقابل را، و گفتیم که معنای تقابل عدم و ملکه این است که هر لفظی که این لفظ ممکن باشد مقید شود به ملکه و مولا او را مقید نکند، به این لفظ میگوییم لفظی است که دارای عدم ملکه. مثلا دقت کنید با مثال انسان امکان دارد اعما باشد، امکان دارد بصیر باشد، هر دو صفت در انسان ممکن است، لزوم می شود بگوییم این انسان اعما است. یعنی از شأن این انسان بوده است که بصیر باشد. ملکه بصر ممکن بوده است اما بصیر نشده، شده اعمى. بین اعمى و بصر عدم و ملکه است. این دو صفت محلشون جایی است که امکان این دو باشد، اما به جدار یا به این میز نمیتوانیم بگوییم اعمى. هذه المنزله تو اعمى. چرا؟ چون امکان این که بصیر باشد وجود ندارد. پس بنابراین اعمى هم نیست. اطلاق اعمى بر این منزله غلط. اطلاق و تقیید هم تقابلشون عدم و ملکه است. هر کلامی که تقیید در اون کلام ممکن باشد اطلاق هم ممکن است. مولا امکان دارد بگوید اعتق رقبتن مؤمنن، نمیگه، میگه اعتق رقبتن. این کلام اطلاق دارد، یعنی عدم ملکه ایمان بودن. امکان داشته ایمان، اما مولا لحاظ نکرده، اخذ نکرده. اما اگر جایی تقیید ممکن نبود، اونجا در کلام مولا اطلاق هم وجود ندارد. نمیتوانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. مثالش رو در باب تعبدی و توسلی کاملا گفتیم، قصد قربت و قصد انتصار. اونجا صفحه 75 مراجعه بفرمایید، گفتیم قصد قربت صفتی است در کنار صلات ممکن نیست عقد بشه، علتش دور لازم میآمد گفتیم. پس بنابراین به اطلاق کلام مولا هم نسبت به قصد قربت نمیتوان تمسک کرد. خلاصه مطلب این که اطلاق و تقیید با یکدیگر تلازم دارد. هر جا اطلاق ممکن باشد، هر جا تقیید ممکن باشد، اطلاق هم ممکن است. هر جا تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نخواهد. دقت کنید، المساله الثانیه الاطلاق و تقیید متلازمان، بین امکان اطلاق و امکان تقیید تلازم است. اشرنا، اشاره کردیم الى ان التقابل بین الاطلاق و تقیید من باب تقابل الملکه و عدمها. اشاره کردیم که تقابل بین اطلاق و تقیید از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است. چرا؟ لان الاطلاق هو عدم التقیید. اطلاق یعنی عدم التقیید. وقتی میگیم اعتق رقبتن مطلق هست، یعنی مقید به غیری نشده. پس اطلاق یعنی عدم التقیید، اما فی ما من شأنه ان یقید، در اون جایی که امکان تقیید وجود داشته باشد، در جایی که از شأنش این باشد که تقیید شود. فیتبع الاطلاق التقیید فی الامکان، پس تبعیت میکند اطلاق تقیید را در امکان. یعنی چه؟ ای انه اذا امکن التقیید فی الکلام، یعنی هرگاه که ممکن باشد تقیید در کلام و در لسان دلیل، امکن الاطلاق، اطلاق هم ممکن است. ولو امتنع استحال الاطلاق، اگر ممتنع باشد تقیید، اطلاق هم محال است. به معنا انه لا یمکن، اطلاق محالت یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، ما نمیتونیم کشف کنیم بگیم مولا غیب ذکر نکرده، پس کلام مولا مطلق است. ولو در واقع مولا مطلق رو اراده کرده باشد، اما چون تغییر ممکن نیست، ما از این کلام مولا اطلاق رو نمیتونیم کشف کنیم. به معنی انه لا یمکن، به معنی این که ممکن نیست فرض کشف کردن اطلاق و اراده اون اطلاق را از کلام متکلم در اون موردی که صحیح نباشد در اون مورد تغییر. بل یکون مثل هذا الکلام لا مطلقا ولا مقیدا، مثل این کلام نه مطلق است نه مقید. دقیقا عرض کردم مثال واضحش، مثل میگیم این میز رو شما نمیتونید بگید نه اعماس و نه بسیر است، چون امکان بسیر وجود نداره. به این میز بگید هذه اعما، غلط، هذه بسیر، غلط. اطلاق این دو صفت نسبت به این میز غلط است، متصف شدن این میز به این دو صفت غلط است. چرا؟ چون امکان ندارد متصف شود به صفت بصر، پس امکان ندارد متصف شود به صفت عما. هر کلامی هم که تقیید در اون کلام ممکن نباشه، اطلاق هم در اون کلام ممکن نیست، پس اون کلام نه مقید است نسبت به اون قید و نه مطلق است. و امکان فی الواقع ان المتکلم لابد ان یرید احدهما، ولو در واقع متکلم لابد است این که اراده کند یکی از این دو رو. در واقع وقتی که مولا میخواد لحاظ کنه نماز رو، یا لحاظ کرده با قصد قربت یا بدون قصد قربت، اما حالا که گفته صلی، ما نمیتونیم بگیم چون نگفته صلی مع قصد القربت، قصد قربت لازم نیست. لقد تقدم مثال و فی بحث التسلسلی و التعبدی صفحه 75. اذ قلنا، در اونجا گفتیم ان امتناع تقیید الامر، در اونجا گفتیم این که ممتنع بودن تقیید امر به قصد امتثال، چون ممتنع است این که مولا امر رو مقید کند به قصد امتثال و قصد قربت، ممتنع است این که مولا بگوید سلم مع قصد القربه، لذا این امتناع مستلزم این است که ممتنع باشد اطلاق اون کلام به نسبت به این قید. خب بعد اونجا گفتیم اگر این کلام نه مطلق نه مقید، پس ما باید چیکار کنیم؟ حالا مولا گفته سله، شما نمیتونید تمسک به اطلاق کنید، بگید قصد قربت نیست، خب سله مطلقه، یعنی بدون قصد قربت نماز بخونید. میگید مطلق نیست کلام، خب مقیدم که نیست، پس ما در مقام عمل چیکار کنیم؟ نماز رو با قصد قربت بخونیم یا بدون قصد قربت؟ اونجا ما راهش گفتیم اینجا یک اطلاق آخری وجود داره به نام اطلاق مقامی، ما تمسک میکنیم به اطلاق مقامی و نه اطلاق لفظی. و ذکر ما هناک، در اونجا ذکر کردیم کیفه ممکن، چگونه ممکن است کشف کردن اراده اطلاق به سبب اطلاق مقام، نه به اطلاق کلام واحد و به اطلاق لفظ. ما در اونجا گفتیم در این نوع از کلام ها باید تمسک به اطلاق مقامی بکنیم. خلاصه اون چی که چکیده این مسئله دوم این است که اطلاق و تقیید با یک دیگر تلازم دارن، هر جا امکان داشته باشد تقیید اطلاق هم ممکن است، هر جا تقیید امکان نداشته باشد اطلاق ممکن نیست. المسئله الثالثه سیاتی شد.